جانم از جوشش عشق تو برپا، توی که سرزمین لاله هایی، کهن بوم و بر شیرای البرز، همیشه سربلند و بیریایی.
شهدای گرانقدر همدان جزو برجسته‌ترین ها هستند.
شهید چیتساز میگه
اگر تمام قلم های دنیا و اگر تمام کاغذ های دنیا بیان و تمام نویسندگان دنیا بیان، حتی یک لحظه شهامت و ایسا و این ثابت قدمی بچه ها رو نمونن بنویسن.
مشکی ای
آهای دشمن بترس از این دلیری که این خاک کم نمیده به اسیری، پر از سردار عشق حکمتانه، تو هر کوچه شهیدی جا بدانه.
در مدرسه کس را نرسد دعوی توحید، منزلگه مردان موحد سر دار است. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم، خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. بهترین ها رو براتون آرزو مندم و ممنون و سپاسگزارم از این که ما رو همراهی میفرمایید و ما هم این امید رو داریم که انشاءالله مجموعه برنامه هایی که درباره شهدای استان همدان تقدیم شما عزیزان شده انشاءالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این برنامه هم افتخاری است که اومدیم به منزل یکی از شهدای دیار الوند، شهید حبیب الله مصداقی، و می‌خوایم در این برنامه هم صحبت بشیم با برادر گرانقدر شهید و شما عزیزان رو هم دعوت می‌کنم که با ما همراه بشید.
تجلیل از شهدا و حفظ یاد گرامی این عزیزان یک فریضه است امروز.
یاد و خاطره شهدا بازسازی اخلاق و فضیلت است. ایجاد تعهدات فردی و اجتماعی است در جامعه. به خصوص برای مسئولین، برای دولت مردان، برای اونا که مسئول هستند.
ای دوست قبولم کن و جانم بستان، مستم کن و از هر دو جهانم بستان. بر هرچه دلم قرار گیرد بی تو، آتش به همان درزن و آنم بستان. بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز و محترم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. این دو بیتی که خدمتون خوندم آخرین دست نوشته بود که از شهید عزیز، شهید بزرگوار، پاسدار رشید سپاه اسلام، شهید حبیب الله مصداقی به دست اومدند. اما اجازه بدید من هم صحبت و هم کلام بشم با حاج محمد آقای مصداقی. خودشون از یادگاران دوران دفاع مقدسند و برادر بزرگتر شهید که من خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از شما که در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی شهدای گرانقدر زحمت میکشید. انشاءالله که این زحمات شما توشه ی آخرت شما باشه.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم. اما آقای مصداقی،
خب من این چند مدتی که حالا در بین خانواده شما بودم، این چند ساعت که باعث افتخار بنده بوده، متوجه شدم که بالاخره در دورانی از دفاع مقدس رو هم شما در جبهه نبرد حق علیه باطل حضور داشتید، هم شهید عزیز و بزرگوار شهید حبیب الله مصداقی. واقعا تربیت خانواده ها به چه گونه ای بود اون زمان؟ مثلا پدر مادر اینو چگونه تحمل میکردن؟ چه درسی گرفته بودند؟ که خب بسیاری از خانواده ها وقتی ما نگاه میکنیم چندین فرزندشون همزمان در جبهه نبرد حق علیه باطل بودن، خانواده ها از این طرف مثلا در پشت جبهه ها بالاخره کارهای رو انجام میدادن، امداد رسانی حتی میکردن، تدارکات میرسوندن. واقعا اون زمان چگونه بود؟ چه اتفاقی افتاده بود که ببینیم از دامان این خانواده فرزندان عزیز و بزرگواری چون شما و شهید حبیب الله مصداقی تربیت میشن؟
بله درست میفرمایید. در تایید فرمایشات شما باید بگم که اون چیزی که ملت ما را این گونه تربیت کرد به خصوص شهدای فرهنگ عاشورا بود. خب بچه‌های ما، جوانای مملکت در مقطعی خب همراه مادرانشان در مجالس روزه سیدالشهدا شرکت کردند، با فرهنگ عاشورا و کربلا آشنا بودند. من یادم هست در یه مقطعی ما سه برادریم، خب شهید حبیب مصداقی و اخوی بزرگتر ما، در یه مقطعی هر سه جبه بودیم. خب خداوند توفیق داد که الان داداشم به عنوان خب یک رزمنده بالای 24 ماه و خودم که افتخار جانبازی دارم و اخوی که شهید شدن. من این تربیت صحیحی که از والدین هست به تعبیر شهید مطهری می‌فرماند که وقتی که مادران ما در مجالس روزه سیدالشهدا شرکت کردند و اشک ریختند، اشکشان با شیری که به این اطفال در بغل دادند آمیخته شد، اشک سیدالشهدا با شیر به کام بچه‌ها ریخته شد و خب اینا عاشورایی تربیت شدند. و خب لقمه حلال یکی از عواملش هست که باعث میشه اینا رو خدا انتخاب کنه، و عوامل دیگری هم که دست به دست هم دادن، یکی ولایت پذیری، یعنی اطاعت محض از ولی فقیه زمان و امام زمانشان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که فرمانش رو فرمان الهی میدانستن، جهت حضور در جبهه، جهت حراست از مرزها، جهت دفاع از مملکت، خوی مردم اونو فریضه می دانستن دفاع. و وحدتی که بود بین اقشار جامعه ما در زمان جنگ، همه یک حرفی می زدن، همه یک هدف داشتن و اونم دفع فتنه، رفع تجاوز بود. این عوامل جمع شد و این شهدا رفتن و دفاع کردن و به فیض عظمای شهادت رسید. دفاع 8 ساله ما در واقع 8 سال روز عاشورا تکرار شد. ما حبیب ابن مظاهرها دادیم، ما وهابها دادیم، دقیقا اینا شهدای کربلان، ولی با یک فاصله 1400 ساله اینا ملحق شدن به شهدای کربلا و خوشا به سعادتشان.
بله واقعا همشاله که ما این توفیق رو داشته باشیم تا ادامه راه شهدا رو به معنای واقعی انشالله دنبال کنیم.
میخوایم راه شهدا را ادامه بدیم. راه شهدا چیه؟ راه شهدا کجاست؟ دنبال چی داریم میگردیم؟ فانوس برداشتیم توی بیابونی داریم دنبال چی میگردیم؟ روشنه روشنه شهدا از ما چی میخواد؟ من چی هستم؟ چی هستم؟ دارم چه میکنم؟ نسبت به وظایف و مسئولیتم چی کاره هست؟
آقای مصداقی، حالا دوست داریم از برادر عزیز و بزرگوارتون، از شهید حبیب الله مصداقی بفرمایید. چند سال با ایشون شما تفاوت سنی داشتید؟
ما 2 سال با هم تفاوت داشتیم. خب دقیقاً میشه هم سن، یعنی هم اخوی ما بودن در محیط خانه و زندگی روزمره و هم همسنگر بودیم. یعنی توفیقی شد که ایشان آمدن جبهه، ما توی سنگر با هم بودیم. بودن یه جمع خیلی باصفا خوبی و در 2 مقطع ما توفیق داشتیم، هم در محیط خانواده هم جبهه که با هم بودیم.
ایشون چه ویژگی های اخلاقی داشتن ازشون برامون بگید. حالا اون ویژگی های اخلاقی و خصوصیات اخلاقی که تو منزل داشتن، بعد به عنوان همرزمتون در طول دوران دفاع مقدس داشتن.
و اون چیز که من شاخص میبینم در این شهید علاوه بر ادب و نجابتش، اخلاص در عملش بود. ببینید هم در سیره زندگی شهید اخلاص موج میزد، هم در وصیت نامش و هم نوع شهادتش. شما ببینید در زندگیش کاری که میکرد دوست نداشت آشکار بشه، اگر کمکی میکرد ریا نداشت. و جالب اینجاست که میاد به دست منافقین به شهادت میرسه، این رمز داره. و وصیت نامش مملو از خلوصه، مملو از تبری و بیزاری از ریا و سالوس و مسائل هست که اخلاص در عملش بارزه. من خیلی کوتاه خاطره بگم، ایشان سرباز بود پادگان امام حسین و من به عنوان مدیر داخلی پادگان باید صبحگاه اجرا میکردم. قرار گذاشتم که هر روز یکی از پاسداران وظیفه تو جایگاه حاضر بشن و یک حدیثی بخوانند برای جمع سربازا و یه 5 دقیقه در خصوص این حدیث صحبت بکنن، یعنی حدیث بازش بکنن، تفسیر بکنن. یه روز نوبت همین اخوین بود، صدا کردم پاسدار وظیفه حبیب مستقی به جایگاه بیاد حدیث بخونه. جالب اینجاست وقتی پشت تریبون قرار گرفت، یه حدیث از نهج البلاغه در افشای چهره منافقین خواند. او توضیح داد که از دیدگاه حضرت علی منافق ویژگی آره داره و میبینیم که زندگیش اینجور، خاطراتش اینجور، شهادتش اینجور و وصیت نامش هم اینجور. اینه که میشه اخلاص در زندگی ویژگی بارز داره.
ما پشت پیشیم صدای منافقین رو شنیدیم، از سوسن به ثریا، از ثریا نمیدونم به فریبرز، که آی آمدن ریختن زدن. ما به خودمون نگاه کردیم، ما که نرفتیم نیروهای ما که کسی، ما فقط جلوشون رو سد کردیم که نیان ردشن. کجا کی حمله کرده؟ حالا نگو برادران عزیز ما از ایلام، برادر عزیز آقای کرمی و بچه های غیرتی ایلامی، وقتی از اخبار شنیدن خودشون با عراق درگیر بودن، منافقین آمدن، خودشون بیسیم هم نداشتیم، راه افتادن بیان، بدون اطلاع آمدن تو شهر اسلام آباد. تو شهر اسلام آباد اینا ستونی همه ایستاده بودن، میزنن به اینا. ما پشت بیسیم دیدیم سر صدا شد، سوسن به ثریا، این به اون، چه خبره؟ حمله کردن. بعد از لحظاتی رفتیم رو فرکانس بچهای ایلام که شما چی گفت بیاید؟ گفتن ما دیدیم منافقینن، تکلیف احساس کردیم اومدیم. فرمانده از اون سوال کرد که شما تا اینجا آمدید؟ هیچ گفتن نه ما الان تو شهریم. فهمیدیم خیلی منافقین وضع پدافندشون خرابه. فرمانده بهشون گفت، به رمز بهشون گفت فلانی آقای کرمی برید رو ارتفاعات، برید عقب، ما فرد مثلا فردا صبح حمله داریم، برید عقب. آقای کرمی نیروهاشو جمع کرد توی همون درگیری، برد عقب. منافقین دنبال اینا افتادن. یه قراردادی بود بین منافقین و فرماندهان نیرو هوایی در خانقین که آقا هر جا ما گیر کردیم با هر رمزی علامت دادیم، شما گفتیم فلان مختصات رو با نقشه‌ای که میگیم بیاید بمباران کنید. بچهای ایلام که رفتن عقب، منافقین دنبال اینا رفتن، اونا گرا دادن که دم کارخونه قند اسلام آباد رو بمباران کن. هواپیماهای عراقی اومدن غافل از اینکه بچهای ایلام رفتن اونورتر، الان تو دم کارخونه قند چیه؟ منافقینه. بعثی های کافر یک بمباران شدیدی از منافقین کردن که من بعدا رفتم محل انفجار بمب‌ها رو دیدم. اونا فکر میکردن که بچه های من اینا گفته بودن بیاید، قابل از این که صحنه عوض شده بود. خدا میخواست توسط دستای بعثی ها دشمن های منافق عذاب بشن و کشته بشن و اینا می صحنه رو میدیدن، مضطرب بودن. بعضی ها خودشون رو میزدن، بعضی ها قرص سیانور میخوردن.
گودالی از آتش و عذاب، این پایان شومیست برای کوردلانی که گمان میکردند زمان آن رسیده است تا آنان نیز دستی در خانه آشفته داشته باشند، غافل از اینکه در وعده خدا هیچ تخلفی نیست.
بله اشاره کردید به وصیت‌نامه شهید عزیز و گرانقدر. الان وصیت‌نامه‌ش هم در مقابل ماست. بارزترین نکته‌ای که تو وصیت‌نامه وجود داشت یا بارزترین پیامی که تو وصیت‌نامه این شهید برای شما، برای بنده، برای دیگران وجود داشت؟
در وصیت‌نامه شهید اولا اطاعت از امام اشاره شده. خب امام در اون زمان رهبری جامعه مسلمین به عهده داشتند و ایشان اشاره داره، یعنی بارزترین سفارش شهید اطاعت از امام با این جمله که امام را تنها نگذاریم. و دوم همین بحث اخلاصه. من یادم هست که بعد از شهادتش، چند روز بعد از شهادتش ایشان خواب دیدم، دستش گرفتم، گفتم حبیب اونجا چی به درد ما میخوره؟ نگفت نماز، نگفت روزه، نگفت حج، نگفت جهاد، اینا خوبه، اینا خیلی ارزشمنده، ولی گفتم حبیب اونجا چی به درد میخوره؟ سه بار گفت اخلاص، اخلاص، اخلاص. و وصیت نامش بارزترینش هم بعد از اطاعت از ولی فقیه همین بحث اخلاص در عمله.
بله، به عنوان برادر شهید، به عنوان کسی که خودتون اون دوران رو لمس کردید، از یادگاران دوران دفاع مقدسید، مدال جانبازی، مدال پر افتخار جانبازی رو برگردن دارید، انتظاری که از جوانان عزیزمون دارید، انتظاری که از شنونده های خوبمون دارید؟
حرف ما همون پیام شهدا است. این انقلاب خیلی سختی ها رو پشت سر گذاشته، خیلی خون ها ریخته شده تا به ثمر نشسته. ما باید از این انقلاب، از دستاوردهای انقلابی که با خون اون همه شهید، اون همه جوان به ثمر نشسته، حفاظت بکنیم، حراست بکنیم از ارزش‌های انقلاب، از فرامین مقام عظمای ولایت اطاعت پذیری داشته باشیم، منویاتش محقق بشه. ایشان امروز نایب امام برحق هستند در جامعه ما، و کاری هم نکنیم که خدای نخواسته خانواده شهدا دلازرده بشن، چیزهای پیش نیاد در جامعه که اینا برها خب جوان دادن، نگران بشن، غمگین بشن، وضع فرهنگی جامعه بهتر بشه انشاءالله، به ارزش‌های اسلام، به احکام اسلام جامعه عمل بپوشانیم انشاءالله.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای مصداقی از اینکه وقت و فرصت رو در اختیار این برنامه قرار دادید و شما رو به خدا میسپارم.
در خاتمه من تشکر میکنم از دستاندرکاران، تهیه کنندگان، مجریان و همه عوامل برنامه. انشاءالله که مفید فایده باشه و توشه آخرت همه عزیزان قرار بگیره. من تشکر ویژه دارم از همه این عزیزان.
بسیار سپاسگزارم. التماس دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ما وظیفه روایت فتح را بر عهده داشتیم، اما کدام زبان و بیانی و چگونه از عهده روایت آنچه می گذشت برمی آید؟
وصیت‌نامه شهدا را بخوانیم ببینیم که دائم شهدا میگن پشتیبان ولایت فقیه باشیم. خارج نشید از مسیر و پشت سر امام. اگه خارج شدید از صراط مستقیم خارج شدید. اگر 8000 شهید ما بودن اجازه میدادن که امام ما بیا در خطبه‌ها بگه من میبینم تهاجم فرهنگی، چه بیخون فرهنگی، چرا شما نمیبینید؟ خطاب تنده، چرا نمیبینید؟ از پشت دارن خنجر به شما میزنن. مقایسه کنیم با دوران دفاع مقدس، وقتی که فتنه ایجاد کردن در دوران که این جنگ جنگ حق نیست، جنگ حق و باطل نیست، این جنگ بر علیه یک عده از شیعیان امیرالمومنین است. جنگ جنگ تا پیروزی یک شعار غیر اسلامی و قرآنی است. فتنه ایجاد کردن جوانان و دوران ما، دوران دفاع، قط علم کردن ببینن امامشان چی میگه. موج ایجاد شد، اثر گذاشت رو جبهه. بعضی نفوذی‌ها کار کردن. امام فرمود که این جنگ، جنگ تا پیروزی شعار ماست. جبهه لبیگویان، نه در حد شعار، عملیات بزرگ سنگینش را اجرا کرد.
اینجاست که تو به جرف ناج این روایت عجیب پی میبری و در میابی که چگونه معرفت امام زمان شرط خروج از جاهلیت است. ببین که اثر جاهلیت ثانی چگونه در هم فرو میریزد و ببین که چه کسانی راه تاریخ را به سوی نور میگشایند.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز و محترم از اینکه با ما همراه بودید. همه شما خوبان رو تا برنامه آینده به حضرت حق می سپارم. التماس دعا، خدای شهدا یار و نگهدارتون.